دوازده شب به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با عرض سلام و درودهای گرم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمه شب. در نخستین لحظه های روز یک شنبه 13 مهر ماه 1393 خورشیدی هستیم، برابر با 5 اکتبر 2014 میلادی. میرعلی حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب به همراه همکارانم که گزارش های متنوعی براتون تهیه کردن. البته پیش از پرداختن به هر مطلب دیگری از مهمترین خبرها آگاهی میابیم به کوشش همکارم مینا بهارمست. شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر و سلام به شنوندگان عزیز. هواپیماهای ائتلاف رهبری آمریکا روز شنبه حملات تازه‌ای را به مواضع داعش یا خلافت اسلامی در حوالی شهر کوبانی در مرز سوریه با ترکیه انجام دادند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، این حملات پس از آن انجام شد که افراد داعش ده ها خمپاره به داخل این شهر عمدتاً کردنشین پرتاب کردند. بنابر این گزارش، رهبری افراد داعش را در حمله به این شهر یک فرد اهل چچن بر عهده دارد و جنگ شدید با نیروهای کرد در حوالی شهر روز شنبه همچنان ادامه یافت. گزارش حاکی است که داعش می‌کوشد با تصرف شهر کوبانی مناطق زیر کنترل خود را در حلب و مقر اصلی آنها در رقه به یکدیگر متصل کند. جو بایدن معاون باراک اوباما از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عذرخواهی کرد. کاخ سفید گفته است که آقای بایدن روز شنبه با رجب طیب اردوغان تماس گرفت تا اگر سخنان روز پنج شنبه او در دانشگاه هاروارد بد تعبیر شده عذرخواهی کند. به گفته کاخ سفید، آقای بایدن توضیح داده است که منظورش در آن سخنان این نبوده که ترکیه یا متحدان عرب آمریکا برای گروه خلافت اسلامی یا داعش یا جهادی‌های دیگر در سوریه سلاح و پول فرستادند تا آنها قوت بگیرند. جو بایدن در هاروارد گفته بود که رجب طیب اردوغان خود به او گفته است که شما درست می گفتید. ما اجازه دادیم شمار زیادی به سوریه بروند و نباید می کردیم. اما آقای اردوغان تکذیب کرده که چنین چیزی گفته است و خواهان عذرخواهی بایدن شده بود. رئیس اجرایی منطقه خودمختار هنگ کنگ به هزاران تن از معترضان تا روز دوشنبه مهلت داد به تجمع و تحصن خود پایان دهند. او در سخنانی تلویزیونی گفت که در غیر آن صورت پلیس تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از بازگشایی ادارات دولتی و مدارس و سرگیری زندگی روزمره اهالی انجام خواهد داد. به رغم این هشدار، هزاران تن عصر شنبه در منطقه بازرگانی هنگ کنگ تجمع کردند. و 17مین دوره بازی‌های آسیایی با سرنشینی چین و جایگاه پنجم ایران به پایان رسید. چین در این مسابقات که در اینچوان کره جنوبی برگزار شد با 151 طلا، 108 نقره و 83 برنز در رده اول قرار گرفت. پس از آن کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان و ایران دوم تا پنجم شدند. ورزشکاران ایران 21 مدال طلا، 18 نقره و 18 برنز به دست آوردند. آقای حسینی،
با سپاس از مینا بهارمست، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در ادامه خواهیم شنید. تظاهرکنندگان هنگ کنگی تا روز دوشنبه مهلت دارند به تجمعات و تحصن خود در خیابان‌ها پایان دهند. به دنبال موارد متعدد شکسته شدن آتش بس در شرق اوکراین، سازمان ملل از طرفین یعنی جدایی طلبان و حامیان دولت خواست به نبردها پایان دهند. کشور سوئد فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت شناخت. ارقام ضد و نقیض از سوی دولت و مجلس بر سر نرخ رشد تولید ناخالص ملی ایران. در اثر ورود پارچه‌ها و نخ‌های خارجی، بازار صنایع نساجی کشور دچار آشفتگی شده است. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. هنگ کنگ که حدود 17 سال قبل از بریتانیا به چین تحویل داده شد، نزدیک به یک هفته است که صحنه تظاهرات معترضانی است که از محدودیت‌های تازه چین در ساختار انتخاباتی این منطقه خودمختار ناراضی‌اند. در حالی که ناخرسندان با نادیده گرفتن تهدیدهای مقامهای اجرایی همچنان به اعتراضهای خود ادامه دادند، مدیران اجرایی ضرب العجل پایان این اعتراضها رو روز دوشنبه اعلام کردند. نوشین سید حسینی:
بیش از 1000 تن از موافقان و مخالفان تصمیمات اخیر چین روز شنبه در یکی از محلات پرجمعیت هنگ کنگ در برابر هم سفارایی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که اعتراضات خیابانی شامگاه جمعه به بازداشت 19 نفر و زخمی شدن 18 نفر دیگر از جمله 6 مأمور پلیس انجامید، بسیاری از ساکنان این جزیره از شیوه تعامل پلیس با ناآرامی‌های اخیر ناراضی بوده و نیروهای امنیتی را به همکاری با گروه‌های تبهکار و کمک به فرار مهاجمان از صحنه متهم می‌کنند. پلیس هنگ کنگ این اتهامات را رد می کند. بنابر این گزارش، فضای عمدتاً آرام تظاهرات هفته گذشته در هنگ کنگ که معترضان در آن خواهان برخورداری از حق انتخاب رئیس اجرایی جزیره خودشان بودند، شامگاه جمعه با ظاهر شدن حدود 2000 آشوبگر و حضور پلیس ضد شورش به خشونت گرایید. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بر پایه تغییرات اعمال شده از سوی چین، نامزدهایی که قصد دارند در انتخابات آینده شرکت کنند، صلاحیتشان باید به تایید بیش از نیمی از اعضای کمیته 1200 نفره برسد. معترضان می‌گویند تنها نتیجه این تغییرات حضور نامزدهای نزدیک به جمهوری خلق چین در انتخابات رئیس دولت منطقه هنگ کنگ خواهد بود. در روزهای گذشته 10,000 هنگ کنگی در اعتراض به اعمال محدودیت چین بر ساختار انتخابات در این منطقه خود مختار دست به تجمع زده و خواستار لغو طرح بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و کنارگیری لئونگ چان یینگ رئیس شورای اجرایی هنگ کنگ از قدرت شدند. در واکنش، دولت چین این تجمعات را غیرقانونی خوانده و رئیس کنونی دولت هنگ کنگ هم از معترضان خواسته به اعتراضاتشان پایان دهند. این ناآرامی‌ها چین را با یکی از بزرگترین چالش‌های سیاسی در 25 سال گذشته و پس از تظاهرات آزادی‌خواهانه در میدان تیان آنمن پکن روبرو کرده است. هنگ کنگ بیش از 7 میلیون نفر جمعیت دارد و برخی از شهروندانش نگرانند که این اعتراض‌ها روابط این منطقه را با دولت مرکزی چین تیره و تار کند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا طرفین درگیر در اوکراین را به رعایت آتش‌بس فراخواندند. به رغم توافق آتش‌بس، نبردهای سنگین در شرق اوکراین متوقف نشده و در روزهای گذشته به طور چشمگیر شدت گرفته. اوکراین و غرب خواهان نقش فعالتر روسیه برای پایان این مناقشه هستند، در حالی که مسکو همچنان مداخله خود در این بحران را رد می‌کند. آنا رایسکایا:
جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از روسیه خواست شبه نظامیان در شرق اوکراین را برای اجرای توافق آتش‌بس تحت فشار قرار دهد. او افزود جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، طی گفتگوی تلفنی با سرگی لابروف، همتای روسش، نسبت به تشدید خشونت‌ها در شرق اوکراین ابراز نگرانی شدید کرد. به گزارش وزارت خارجه روسیه، لابروف در این تماس تلفنی بر لزوم نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا بر وضعیت منطقه تاکید کرد. یک شنبه 35 سفیر از کشورهای عضو این سازمان به کیف سفر خواهند کرد تا طی نشستی راه‌های جلوگیری از آغاز دوباره جنگ تمام‌عیار در شرق اوکراین را مورد بررسی قرار دهند. به گزارش روزنامه آلمانی بیلد، احتمال دارد 200 چتر باز آلمانی برای حفاظت از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و مدیریت پهپادهای نظارتی به شرق اوکراین اعزام شوند. نماینده روسیه در این سازمان جمعه گفت 80 نظامی روس به دعوت ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین عازم شرق این کشور شدند تا در ایجاد نوار حائل مطابق توافقهایی که به منظور پایان این مناقشه در ماه گذشته در مینسک حاصل شده بود مساعدت کنند. و حضور دیگر یگانهای ارتش روسیه در شرق اوکراین را به توجه به شواهد بسیاری که در این باره به دست آمده شایع پراکنی از سوی رسانه‌های غربی و غرب زده توصیف کرد. طی ماه‌های گذشته کیه و غرب بارها مسکو را به ارسال نیرو و ادوات جنگی و سایر اقدامات در راستای تحریک جنگ در شرق اوکراین متهم کردند و همین موضوع باعث تحریم‌ها علیه روسیه شده. کرملین همواره این اتهامات را رد کرده است. ویکتور اوکولوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که فشار بین المللی می تواند مسکو را به حل این مناقشه وادارد.
Альтернативи мирному розв'язанню цієї кризи немає. Я думаю, що чим більше ми будемо нарощувати військові зусилля, тим більше військові зусилля.
Бухран را حل نظامی ندارد. تشدید مقابله نظامی از سوی اوکراین افزایش حملات روسیه را در پی خواهد داشت. در واقع مهمترین دستاورد آتش بس و توافق صلح توقف ارتش روسیه بود. تنها فشار اقتصادی میتواند روسیه را از جاه طلبی هایش باز دارد و تمام جهان باید در این زمینه متحد شود تا روسیه را به پایبندی به حقوق بین الملل وادارد.
تی یک ماه که از امضای توافق آتش بس میگذرد، روزی نبود که درگیری ها در شرق اوکراین رخ نداده باشد. به گفته مقام های کیف، شبه نظامیان بیش از 1000 بار موازه نیروهای دولتی را مورد حمله قرار دادند که سنگین ترین این نبردها در فرودگاه دنیتسک در جریان است. در 3 روز گذشته این حملات به کشته شدن 10 غیر نظامی و همچنین یک کارمند سوئیسی صلیب سرخ جهانی انجامید و آتش بس شکننده را به تهدید فزاینده روبرو کرده است. بنابر گزارش جدید سازمان ملل متحد، از آغاز درگیری ها در شرق اوکراین بیش از 3600 تن کشته، 8500 نفر زخمی و بلغ بر 800 هزار تن نیز آواره شدند. سازمان های غیر دولتی در اوکراین میگویند که ارقام واقعی دست کم 3 برابر بیشتر از برآوردهای سازمان ملل است. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
استفان لوفن نخست وزیر جدید سوئد که از سوی حزب سوسیال دموکرات به این مقام رسیده اعلام کرد که سوئد فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت می‌شناسد. نخست وزیر سوئد روز جمعه در پارلمان این کشور کشمکش میان اسرائیل و فلسطین را تنها به رسمیت شناخته شدن دو کشور مستقل بر پایه قوانین بین المللی قابل حد دانست. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین و عضو مرکز مطالعات دانشگاه تامپره در فنلاند نخست از او درباره اهمیت این موضوع پرسیده. حسین علیزاده:
اهمیت این موضوع در تحولاتی است که منتهی به این شناسایی توسط دولت سوئد شده. اول اینکه چپ میانه سوئد روی کار آمده و اینا به طور سنتی حامی جنگجویان فلسطینی ها هستند. دوم اینکه این شناسایی پس از اندک زمانی که از بحران غزه در چند ماه تابستان امسال اتفاق افتاده بود صورت می‌پذیرد که خب به هر حال افکار عمومی جهان نسبت به حوادث بسیار وخیمی که در اونجا اتفاق افتاده بود جلب شده بوده و بنابراین زمینه فکری برای چنین شناسایی فراهم شده بود. سوم اینکه به هر حال کشور سوئد در مجموعه کشورهای نوردیک هستند. سوئد و نروژ میزبان اعطاکننده جایزه نوبل هستند به دنیا و بنابراین به حال نقش رهبری خاصی رو ایفا میکنن در مسائلی که از این دست هستش. و فراموش نکنیم که به حال پیمان صلح اسلو در همسایگی سوئد به تصویب رسید بود بیش از 1 دهه گذشته، مبنی بر اینکه دولت خودمختار فلسطین رو اسرائیلی‌ها به رسمیت شناختن و متقابلا فلسطینی‌ها اسرائیلی‌ها رو به رسمیت شناختن. مجموعه این عوامل به حال امروز نتیجه داده و دولت سوئد فلسطین رو به عنوان یک دولت شناسایی کرده.
به نظرتون تا چقدر ممکنه به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور مستقل از طرف نخست وزیر سوئد یک حرکت سمبولیک باشه یا نه ممکنه یه استراتژی جدی و معنادار باشه؟
من این رو یک حرکت سمبولیک نمی بینم، بلکه این رو یک حرکت ریشه دار می دونم. می دونید که سوئد نقش پیشتازی رو در مسائل حقوق بشری داره در منطقه اروپا و اینها بر اساس محاسبات و معادلات خاص خودش اتفاق افتاده و به نظر من این مسئله تأثیر بسیار بسیار مهمی داره، مبنی بر این که کشوری مهم در اروپا گام عملی رو برداشته، مبنی بر این که حل مشکل اون منطقه در برقرار شدن 2 دولت در کنار هم دیگه هستش.
آقای علیزاده، اگر بخوایم به صورت عملی این اتفاق نگاه کنیم، به نظرتون این به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک کشور مستقل از طرف سوئد چه منافع عملی برای فلسطین میتونه داشته باشه؟ حالا هر منافعی از مثلا عضویت فلسطین به عنوان یه عضو صاحب رأی توی سازمان ملل بگیرین تا موارد دیگه.
الان فلسطین به عنوان کشور ناظر در سازمان ملل محسوب میشه، یعنی دارای کرسی است، حق رأی نداره، ولی میتوانه بره در دادگاه بین‌المللی کیفری عضو بشه و اگر عضو در اونجا بشه میتونه نسبت به اسرائیل اقامه دعوا بکنه و در دسامبر 2012 پس از تقریبا 6 دهه برای کشور فلسطین به عنوان یک کشور شناسنامه تازه شد توسط سازمان ملل. امروز سوئد این مولودی که دارای شناسنامه شده دو سال پیش، این مولود رو به رسمیت شناخته و میتوان انتظار داشت که کشورهای دیگری از مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا هم به این روند بپیوندند، از جمله کشور نروژ، کشور فنلاند، کشور دانمارک، که اینا همه کشورهای مجموعه نوردیک به حساب می آیند و معمولا مواضع سیاست خارجیشون بسیار شبیه هم دیگه هستش.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین به پرسش‌های رضا ولیزاده از رادیو فردا پاسخ می‌داد. روز شنبه وکیل محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد با حضور در دادگاه کیفری استان تهران به رأی این دادگاه علیه موکلش به طور رسمی اعتراض کرد. محمد رضا رحیمی که به اختلاس و رانتخاری متهم شده و به زندان و جزای نقدی محکوم شده، این اتهامات را رد کرده. جمشید زند.
محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داده است که صبح روز شنبه 12 مهر ماه با مراجعه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران از طرف موکلش به حکم صادره علیه او اعتراض کرده است. حکم محکومیت محمد رضا رحیمی روز دوشنبه 24 شهریور از سوی همین شعبه دادگاه کیفری استان تهران به وی ابلاغ شده بود، اما پیش از این تاریخ غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز 10 شهریور خبر داده بود که حکم معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران صادر شده و حبس و جزای نقدی شامل حکم وی می شود. بر اساس گزارش ها محمد رضا رحیمی به میلیاردها تومان اختلاس در چند پرونده مختلف و راندخاری متهم است که از جمله مشهورترین آنها پرونده اختلاس از بیمه ایران است. دادستانی تهران روز 14 دی ماه سال گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرده بود که از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و وی با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن آزاد شده است. جلسه اول محاکمه محمد رضا رحیمی روز 3 خرداد سال جاری و جلسه دوم دادگاه وی هم روز 17 خرداد ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران برگزار شده بود. معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران روز 7 مهر ماه با رد اتهامات خود گفته بود یک سری اسناد در این زمینه دارد که باید ارائه دهد. وی روز دوشنبه 17 شهریور ماه نیز در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن رد اتهامات خود تأکید کرده بود که این اتهامات مربوط به برگزاری انتخابات بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس 8 را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده است. در همین زمینه جابر عبدالی از متهمان پرونده بیمه ایران در خرداد ماه سال 91 در دادگاه گفته بود که دست چک امضا شده اش را در آستانه انتخابات دور قبلی مجلس با آقای رحیمی داده است.
پس از گزارش جمشید زند چند پیام تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
واقعا عجب حکومت عدل الهی است این نظام جمهوری اسلامی که تمامی سردمداران پولشو و چپاولگر امروز و پیشین و پسین با افتخار به رأی دادگاه‌های ساختگی و پوچ اعتراض می‌کنند و آزادانه به کارشون مشغولند. اون وقت یه دستفروش که با بچه‌اش تو سرما و کثافت خیابون دنبال یه لقمه نون سفره پهن کرده روی آسفالت داغ به ضرب چماق همین عوامل کشته میشه و آب از آب تکون نمی‌خوره. اینه بهش میگن حکومت ولایت فقیه. آفرین.
راستش من زنگ زدم یه مطلبی رو عنوان بکنم در رابطه با زندانی کردن زندانیانی که دگراندیش هستن و اصلا هیچ رابطه با مسائل سیاسی و مملکتی ندارن و اینها رو زندانی کردن و بدون اینکه دلیل مسجلی داشته باشن اینا رو میکشن. من میخواستم راجع به این مطلب هم شما صحبت بکنید. ممنونم. خدافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
به گفته دولت جمهوری اسلامی نرخ رشد تولید ناخالص ملی در 3 ماهه اول امسال 4.6% بوده، اما به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نرخ رشد در این فاصله زمانی منفی بوده. مهرداد قاسمفر در گفتگو با یک کارشناس اقتصاد به بررسی این اختلاف نظر پرداخته.
اعتراض برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به آمار منتشر از سوی بانک مرکزی درباره نرخ رشد 3 ماهه اول امسال باعث شد که محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهوری ایران، در صدد پاسخ براید. در حالی که بانک مرکزی میگوید نرخ رشد 3 ماهه بهار 93 4.6% بوده، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو معمم کمیسیون برنامه و بودجه، میگوید این اغراق‌آمیز است و غلط انداز. به گفته او اگر این نرخ رشد در مقایسه با سال 92 به دست آمده که نرخ رشد منفی 58% بوده، پس باید این 4.6% را از آن 58% کم کرد که باز به عدد منفی 1.2 میرسیم که رشدی زیر 0 را نشان میدهد. آقای نوبخت اما میگوید نرخ رشد را اینطور محاسبه نمی کنند. او توضیح میدهد که این نرخ رشد 3 ماهه بهار امسال است که با 3 ماهه بهار سال قبل باید مقایسه شود، نه با کل نرخ رشد منفی سال گذشته. و اگر چنین کنیم، به گفته آقای نوبخت، نرخ رشد 4.6% اعلام شده از سوی بانک مرکزی کاملا درست است. احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم، اما میگوید که به نظر او از هر رایی هم که محاسبه کنیم، این باز به معنای رسیدن به رشد واقعی در اقتصاد ایران نیست.
به نظر میاد که دشواره که این ارقام رو بشه پذیرفت، و بعدش هم دگرگونی‌های فصلی همیشه اتفاق میفته و به محض پیدایش یک نرخ رشد اقتصادی برای یک فصل، این به معنی این نیست که ما از رکود به طور قطعی خارج شدیم و این به معنی نیست که ما به یک رشد پایدار رسیدیم. از این مسئله که بگذاریم، معمولا اعدادی که نرخ رشد اقتصادی یا تورم هست، اعدادی هستن که دگرگون میشه در طی سال. بنابراین قضاوت در مورد این اعداد بسیار دشواره، ولی در مجموع میشه گفت دولت تونسته با به دست آوردن ارز، با افزایش واردات، یک رونقی رو هر چند ناچیز و هر چند محدود و رانتی در اقتصاد بیاره و قابل مشاهده است. اما اینکه نرخش چقدر باشه، این دشواره در شرایط فعلی اون رو تخمین زد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عین انتقاد و عدم پذیرش نرخ رشد اعلام شده بانک مرکزی، نرخ کاهش یافته تورم از 43% به 21% را قابل قبول می‌داند و می‌گوید دولت حالا باید جلوی رشد بی‌رویه نقدینگی را بگیرد.
مهرداد قاسمفر گزارش می‌داد. 22 دقیقه از نیمه شب گذشته دقیقاً، محمد مروج حسینی، رئیس هیئت مدیره صنایع نساجی، گفته که ورود پارچه و نخهای خارجی، چه از سوی نهادهای نظامی و چه به صورت قاچاق، صنعت نساجی و بازار این کالا در ایران رو آشفته و با چالش روبرو کرده. جواد کوروشی.
خبرگزاری کار ایران ایلنا روز شنبه خبر از واردات 220,000 تن پارچه و 25,000 تن نخ به نوشته ایلنا بی کیفیت هندی به ایران داد. به نوشته ایلنا، هند این حجم از پارچه و نخ را به جای بدهی‌های نفتی که به ایران دارد صادر کرده است. آنگونه که ایلنا به نقل از محمد مروج حسینی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی، می‌نویسد از 220,000 تن پارچه وارد شده، 50,000 تن توسط یک شرکت وابسته به نهاد نظامی، 80,000 تن به صورت رسمی از مناطق آزاد و 90,000 تن باقی مانده از طریق قاچاق بوده است. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی به ایلنا میگوید عرضه زیاد محصولات به دلیل سرازیر شدن کالاهای وارداتی از مهمترین عوامل وخامت اوضاع بازار نساجی است و واردات پارچه و نخ هندی به ایران لطمه‌های فراوانی به تولید داخلی وارد کرده است. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی در گفتگوی خود با خبرگزاری کار ایران، بدون نام بردن از نهادی، میگوید در حال حاضر برخی نهادهای دولتی و نظامی اقدام به واردات نخ و پارچه به جای بدهی نفتی هندوستان به ایران میکنند. هند که به دلیل تحریم‌های مالی و بانکی بین‌المللی علیه ایران نمی‌تواند بهای نفت خریداری کرده را به ارزهای معتبر بین‌المللی به ایران بپردازد، قبول کرده است که 45% مطالبه نفتی ایران را به روپیه هندی و با صدور کالا به ایران پرداخت کند. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره این سیاست و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران به رادیو فردا می‌گوید:
اصل خبر تازه نیست. یک مرتبه در مورد برنج فاسد بود، این بار در مورد پارچه و نخ فرسوده و بیفایده است. بزرگترین مشکلی که برای اقتصاد ملی ما به وجود آمده است در اثر تنش افروزی ها و تحریم ها این است که ما به عنوان فروشنده نفت مالک و اختیاردار پول فروش نفت خودمون نیستیم. اولا کشورها نمیخرن و بعد که بخرن پولش رو نمیدن و میگن تقصیر ما نیست که نمیتونیم بدیم، به علت تحریم های بین‌المللیست. اگر میخواید پول بگیرید کالاهای ما رو وردارید برید. حالا این کالاهای ما رو وردارید برید، بازم در شرایط تنهای ایران هر کالایی رو که بخواد میتونن به ایران بدن. حالا یک تقلب دیگه در این مورد شروع میشه. بسیاری از نهادهای وابسته به قدرت در حقیقت دلال این کار شدن، یه سودی هم اونا در اینجا میبرن. یعنی این کالای فرسوده به دست مصرف کننده ایرانی بازم گرانتر از گذشته میرسه. مورد سوم، وقتی یک همچین رقم درشتی از طریق قاچاق توی ایران وارد میشه معنیش یعنی چی؟ کشور ما در جنگ امروز به سر میبره در شرق و غرب و لابد نیروهای انتظامی مواظب مرزهای شرق و غرب هستن. در این شرایط چطور میشه چندین صد تن کالای قاچاق وارد میشه؟
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی میگوید دولت و تصمیم گیران بابت بازگشت پول نفت به کشور خوشحالند، اما در واقع به تولید داخل کشور ضربه وارد میکنند.
جواد کوروشی گزارش میداد. موسیقی بومی و محلی ایران روز شنبه یکی از استادان پیشکسوت خودش را از دست داد. غلام علی پورعطایی نوازنده دوتار و خواننده آوازهای عارفانه خراسان در 73 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این هنرمند از مدت‌ها پیش از عفونت ریه و سنگ کیسه صفرا رنج می‌برد. غلام علی پورعطایی از پیشکسوتان موسیقی نواحی خراسان بود و نوایی نوایی از آثار شاخص اوست. شهرام میریان.
خراسان را بهشت عدن کردن، ولی کن آن پری رخ پور را ماند.
قمش در نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. آخه به نازی که لیلی به محمل نشیند.
استاد غلامعلی پورعطایی زاده تربت جام است و از جوانی ضمن اشتغال به معلمی در آموزش و پرورش به نوازندگی و خوانندگی هم گرایش پیدا کرد. او در میان انواع و اقسام سازهای خراسانی دوتار را برگزید و بعدها که به مقام استادی این ساز رسید می گفت دوتار ساز دل است. این ساز به ظاهر ساده و بی پیرایه به گفته این استاد یک جور فریاد است و یا بیشتر بیانگر جوشش و اسیان روح است. یکی از آثار ماندنی این استاد ترانه نوایی نوایی است که شعر آن از طبیب اصفهانی شاعر معروف دوره قاجاری است. حال از اسکندر آبادی هنرمند موسیقی در آلمان و آشنا به موسیقی نوایی ایران بشنویم که از خصوصیات هنری غلامعلی پورعطایی چه میگوید.
ویژگی کار استاد پورعطایی در همین شناسوندن ساز دوتار که پیشترها فقط در خراسان معروف بود و جای دیگه کمتر میشناختن، ایشون از اولین کسانی است که این ساز رو شناسوند و همین قطعه نوایی استاد پورعطایی بود که نه فقط به عموم بلکه به خواص هم شناسوند. وقتی که آقای پورعطایی این شعر رو در جمع‌های خواص میخوند، خب همین باعث شد که اولین بار اکبر گلفایگانی این شعر زیبای طبیب اصفهانی رو که از شاعران دوره قاجار هست، این رو در یکی از برنامه‌های گل‌های رنگارنگ اجرا کرد. به خصوص اون بیت آخری که ایشون خون که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. این پورعطایی بود که این شعر زیبا رو انگار که از زیر خاک در آورد و با اون قطعه زیبای نوایی موسیقی خراسان شناسوند. و بعدها خوانندگان بسیاری خوندن، خانم سیما بینا خوند، گروهی اجرا شد و بعد انقلاب میدونیم که یه چیزی حدود 15-16 تا تعبیر از این اجرای این ترانه ما داریم. البته که میدونین منظورم همین ترانه نوایی نوایی هست.
نوایی 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 نمیشه آخه میانه من و گل جدایی نمیشه، میانه من و گل آخه جدایی نمیشه.
استاد غلامعلی پور عطایی ضمن برجا گذاشتن آهنگ‌ها و نغمه‌های بومی و محلی خراسان یک مجموعه دو جلدی هم با عنوان فرهنگ موسیقایی خراسان تألیف کرده. در این کتاب از معرفی نوازندگان و خوانندگان خراسانی گرفته تا بازشناسی ریشه نغمه‌ها، مقام‌ها، سبک‌ها و لحن‌ها آمده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اندکی از 12:30 نیمه شب گذشتیم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهیم داشت، اما پیش از آن برای شنیدن تازه ترین خبرها وحید پوراستاد همراه ماست. شب خیر. سلام وحید.
خیلی متشکرم آقای حسینی. شب شما هم بخیر شنوندگان رادیو فردا. جو بایدن معاون باراک اوباما از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عذرخواهی کرد. کاخ سفید گفته است که آقای بایدن روز شنبه با رجب طیب اردوغان تماس گرفت تا اگر سخنان روز پنجشنبه او در دانشگاه هاروارد بد تعبیر شده عذرخواهی کند. به گفته کاخ سفید آقای بایدن توضیح داده است که منظورش در آن سخنان این نبوده که ترکیه یا متحدان عرب آمریکا برای گروه خلافت اسلامی یا داعش یا جهادی های دیگر در سوریه سلاح و پول فرستادند تا آنها قوت بگیرند. به گزارش خبرگزاری ها جو بایدن در هاروارد گفته بود که رجب طیب اردوغان خود به او گفته است که شما درست می گفتید، ما اجازه دادیم شمار زیادی به سوریه بروند و نباید می کردیم. اما آقای اردوغان تکذیب کرده که چنین چیزی گفته است و خواهان عذرخواهی جو بایدن شده بود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران روز شنبه با انتشار اطلاعیه خبر توقف ارائه مجوز به دانشگاه‌های تک جنسیتی را تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده است دفتر آموزش‌های غیر دولتی وزارت علوم طرح‌های تأسیس مؤسسات آموزش عالی را چه تک جنسیتی و چه غیر آن که برای رفع نیازهای واقعی جامعه ارائه شوند بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، به مؤسسات جدید آموزش عالی در مناطقی که تعداد کل این واحدها به حد اشباع رسیده باشد مجوز تأسیس داده نخواهد شد و این موضوع ارتباطی با تک جنسیتی بودن یا نبودن آن واحد آموزشی ندارد. حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز شنبه گفت در مورد احتمال شیوع بیماری‌های ابولا و کرونا در ایران جای نگرانی وجود ندارد. وی همچنین سفر حجاج ایرانی به عربستان سعودی را از نظر ابتلا به ابولا بی خطر دانست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر بهداشت از کنترل‌های لازم در این زمینه توسط معاونت بهداشتی این وزارتخانه خبر داد. ویروس مرگبار ابولا در ماه‌های اخیر بیش از 3300 نفر را در غرب آفریقا کشته است. بیش از 500 نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از صبح شنبه تجمع اعتراضی خود را از سر گرفتند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایلنا گفته است که این تجمع‌ها در مقابل دفتر امور اداری این شرکت در استان خوزستان صورت می‌گیرد. بنابر این گزارش، کارگران معترض از پیشنهاد نهایی کمیته بازبینی طبقه بندی مشاغل کارخانه راضی نیستند. همچنین 70 تن از رانندگان ماشین‌های اجاری این شرکت هم به دلیل پرداخت نشدن حقوق خرداد تا مهر ماه خود به این تجمع پیوستند. و خبر آخر این که روز شنبه هزاران تن از فعالان و هواداران محیط زیست در شهرهای مختلف جهان در راهپیمایی‌های حفاظت از فیل‌ها و کرگدن‌ها شرکت کردند. راهپیمایان خواستار وضع قوانین سخت‌تری برای مبارزه با شکار غیرقانونی و قاچاق عاج فیل و شاخ کرگدن بودند. آمارهای محیط زیستی نشان می‌دهد که جمعیت فیل‌ها و کرگدن‌ها در آفریقا در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و دلیل آن نیز شکار غیرقانونی این حیوانات برای فروش عاج و شاخ آنها به ویژه در چین و ویتنام است. آقای حسینی،
خیلی ممنونم وحید جان. و در ادامه برنامه مجله نیمه شب نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا که ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان هست. این هفته در برنامه دیدگاه ها امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده و مجری برنامه در گفتگو با سه کارشناس به پیامدهای ورود ترکیه به ائتلاف بین المللی برای مبارزه با داعش در عراق و سوریه پرداخته.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سرانجام روز چهارشنبه هفته گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه لایحه اعطای مجوز به دولت این کشور برای مقابله نظامی با گروه خلافت اسلامی را تقدیم پارلمان ترکیه کرد و مجلس ترکیه این لایحه را تصویب کرد. به موجب این مجوز نیروهای مسلح ترکیه از این پس می توانند در صورت لزوم برای مقابله با این گروه وارد عراق و سوریه شوند. تصمیم ترکیه همزمان شد با تنگتر شدن حلقه محاصره این گروه برگرد کوبانی، شهر کردنشین شمال سوریه که هم مرز با ترکیه است و تقریبا خالی از سکنه شدن این شهر رو پناهنده شدن حدود 160 هزار از اهالی کوبانی به ترکیه تا روز جمعه. در حالی که در همین روز از احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه نقل شد که این کشور از سقوط کوبانی جلوگیری خواهد کرد. اما گزارش‌ها حاکی است که مرزبانان ترکیه اجازه ورود به این کشور را به پناهجویان کرد و کوبانی ندادند. از سوی دیگر حزب کارگران کردستان ترکیه نگران آن است که نتیجه وضعیت جدید تضعیف کردهای کوبانی و ترکیه باشد. همزمان جمهوری اسلامی ایران نگرانی خود را از تصمیم پارلمان ترکیه پنهان نکرد. مبادا که به گفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وضع منطقه از این که هست بدتر شود. پیامدهای ورود ترکیه در ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی چیست؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل دانشگاه های تهران. کامران متین، استاد روابط بین الملل دانشگاه ساسکس بریتانیا. و حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل بریتانیا. آقای باوند، رأی مثبت پارلمان ترکیه برای مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه تا چه حد میتونه مهار این گروه رو آسان‌تر کنه؟
بدون تردید ببینید، در موضع دوجلی اولیه ترکیه نسبت به داعش خوب سوال برانگیز بود، ولی اینک یک همکاری دست جمعی کلکتیو در راه و برای مبارزه علیه داعش، ترکیه اینه یه فرصتی میدونه که وارد این جمع بشه و به خصوص که نقش محوری که قبلا ترکیه در سوریه داشت با نافرجامی های روبرو شده بود، اینک فضای جدیدی به وجود اومده که ترکیه بازگشت میکنه و مرتبط میتوانه در شرایط موجود به دستاوردهای نائل بشه. البته اون چی که پارلمان ترکیه تصویب کرده اجازه است که ترکیه از لحاظ نظامی وارد عمل بشه در عراق و سوریه، که خب نگرانی های هم برای برخی از کشورها مثل ایران و احتمالاً روسیه به وجود آورده.
حالا به اون نگرانی ها در سوال بعد میپردازم. آقای متین، در حالی که کردهای سوریه در کوبانی زیر ضرب گروه خلافت اسلامی بودند، حزب کارگران کرد ترکیه PKK نگران عملیات نظامی ترکیه در سوریه و عراق، ریشه این نگرانی در کجاست؟
ریشه‌اش در این هست که عملکرد دولت ترکیه در جریان جنگ داخلی سوریه در دو سه سال اخیر یک چیدمان مشخصی رو به نظر میرسه که دنبال کردن، یک تضعیف از سرنگونی آقای اسد، دولت رژیم بشار اسد، دوم و به همان اهمیت تضعیف و پیشگیری از تشکیل مناطق خودمختار کردنشین در کردستان سوریه بوده. در این دو سال گزارشات متعددی بوده از کمک به گروه‌های اسلامی من جمله جبهه النصره و حتی حکومت اسلامی یا داعش سابق که اینها رو ترغیب کردن که به این مناطق تحت کنترل کردها، به خصوص این کانتون کوبانی که از اون دو کانتون یا دو منطقه خودمختار دیگه جدا هست و ارتباط زمینی بینشون نیست، به اینها رو ترغیب کرده. حزب کارگران کردستان به عنوان حزب برادر اتحاد دموکراتیک که در کردستان سوریه فعال هست، هم استراتژی خودشون رو در ترکیه و هم در سوریه بخشای یک پروژه بزرگتر می‌بینن. به این دلیل رهبران حزب کارگران کردستان در روزهای اخیر اعلام کردن که سرنوشت کوبانی یا این کانتونی که تحت حمله است و موضع حزب کارگران کردستان در مذاکرات صلح با دولت ترکیه کاملا به هم گره خورده، چرا که اونا هم نگران هستند که با حمایت یا حداقل با چشم پوشی دولت ترکیه از حملات داعش به این شهر در چند صد متری مرز ترکیه و این منطقه سقوط بکنه و موضع کردها هم در سوریه و هم در رابطه با مسئله کرد در ترکیه تضعیف بشه، ولی از اون مهمتر مقامات ترک اعلام کردن که اونا مایل هستن یک منطقه حائل رو در امتداد مرز خودشون هم با سوریه و حتی با عراق تشکیل بدن. این منطقه حائل بلافاصله این مناطق کردنشین رو که تحت کنترل حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه هست شامل میشه. یعنی بعد سوءظنی که کردها و به خصوص حزب کارگران کردستان دارن این است که حمله داعش و احتمال جنایاتی که در اون منطقه ممکنه رخ بده میتونه بهانه باشه واسه دولت ترکیه و ارتش ترکیه که نه برای پیشگیری از یا حمله به داعش، برای برپا کردن اون منطقه حائل و از بین بردن اون تجربه خودگردانی که در اون مناطق هست استفاده بشه. و موضع دولت ترکیه حداقل تا حالا نشان از اراده مستحکم و مشخص در رابطه با داعش نشون نداده، که حتی در گزارش اومده بود که آقای بایدن اعلام کرده که در یک گفتگوی خصوصی آقای اردوغان گفته که بله ما اشتباه کردیم، خیلی اجازه دادیم نفرات زیادی به داعش بپیوندن از طریق خاک ترکیه، که نوعی اذعان به حداقل مشکل اگر نه شکست سیاست قبلی دولت ترکیه بوده. ولی خب با توجه به این ائتلافی که شکل گرفته شاید دولت ترکیه میخواد با یک تیر دو نشان بزنه، هم مناطق کردنشین رو تضعیف بکنه هم در مذاکرات صلح جاری با حزب کارگران کردستان ترکیه دست بالا رو پیدا بکنه و هم تحت شرایطی شاید اصلا اون ولایت مسقط که مدت‌ها ترکیه ادعای ارضی برش داره به شکلی غیر رسمی بهش جامعه عمل بپوشانه و اون منطقه حائلی که اونا عرضش رو حدود 20 کیلومتر حتی در بعضی گزارش‌ها گفته شده میخوان باشه، بخش بزرگی از سوریه و کردستان عراق به نوعی تحت کنترل ارتش ترکیه در بیاد.
آقای آریان، صرف نظر از جنبه‌های سیاسی مسئله، ورود ترکیه در ائتلاف مقابله با گروه خلافت اسلامی تا چه حد بر موازنه قوای نظامی میان این گروه و مخالفانش میتونه تأثیر بذاره؟
در ابتدا باید بگم که ترکیه واقعا سیاست منسجمی در قبال داعش یا در قبال خلافت اسلامی و سوریه نداشته. در یکی دو سال گذشته این کاملا متغیر بوده با توجه به اون هدفهایی که ذکر شد در رابطه با پیکاکا، در رابطه با دولت اسد، ولی از دید نظامی نمیتونه کارساز باشه با توجه به اینکه فقط نصف پارلمان ترکیه یعنی 54% موافقت کردند با شروع عملیات نظامی. ترکیه حتی در مورد کوبانی که تحت محاصره است و کاملا جداست از دو کانتون دیگر کردها، یعنی کانتون جزیره و افرین، و هیچ راه تنفسی نداره غیر از این که بخواد از ترکیه کمک بگیره یا ترکیه اجازه بده که پیکاجویان پیکاکا به کمک اینها بیاند، هیچ کاری انجام نداده. فعلا ما چیزی از ترکیه ندیدیم، به ویژه این که ترکیه هیچ تمایلی نداره که از نیروهای زمینی خودش استفاده بکنه. بنابراین از نظر نظامی نقشی را که به عهده خواهد گرفت چیزی شبیه آمریکا خواهد بود، یعنی بمباران یا کوبیدن مبازه خلافت اسلامی با توپخانه که تا حالا هیچ نشانی ازش ما ندیدیم، و اون ضعف اصلی به طور کلی در عملیات علیه خلافت اسلامی چه از جانب ترکیه و چه از جانب دیگر کشورها باقی میمونه و اون استفاده از نیروی زمینی و یکانهای زمینی است که میتونه تعیین کننده این مبارزه باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای بابند، بعد از تصمیم پارلمان ترکیه در دادن مجوز عملیات نظامی در عراق و سوریه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با مولود چاوش همتای ترک خود نگرانی ایران رو از احتمال بدتر شدن اوضاع منطقه در صورت اونچه غیر مسئولانه عمل کردن کشورهای منطقه توصیف کرد، در ارتباط با مهار گروه خلافت اسلامی در میون گذاشت که شما بهش اشاره کردین، همینطور به نگرانی روسیه. با توجه به اینکه ترکیه مخالف حکومت بشار اسد و ایران متحد استراتژیک این حکومته، چگونه ممکنه ورود ترکیه در نبرد با گروه خلافت اسلامی به استکاک میان ایران و ترکیه دامن نزنه؟
ببینید، مسئله این است که اگر ترکیه